سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه من أجل بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض خیر مقدم محضر اساتید بزرگوار در این جلسه که کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان دلائل و ظرفیت‌های مرجعیت علمی قرآن در فقه و قانون هست، ارائه این جلسه با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید جعفر صادقی فدکی ناقد محترم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد علی خادمی کوشا هست. در این بحث که در محضر استاد بزرگوار خواهیم بود، یکی از مباحث مهم مرجعیت علمی قرآن استفاده از ظرفیت های علوم انسانی است که علوم اسلامی است. علوم اسلامی با یه سابقه بیش از 1000 سال دانش‌هایی ایجاد شده و از این ظرفیت ها میشه در علوم انسانی نیز استفاده کرد، مثل علم اصول به معنی عام. البته اصول، علم اصول یه دانش عقلی است که برای فقه ایجاد شده و از به صورت اجتهادی مسائل فقهی استنباط میشه. این دانش آنقدر فقه قوی بوده که این دانش رو به خودش اختصاص داده شده، اصول فقه، در صورت که اصول یک دانش عامه و این دانش به معنی عام میتونه خیلی کاربرد داشته باشه در مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانی که استاد بزرگوار آقای صادقی فدکی از همین قالب و قواعد عام کلی میخوان بیان احکام در فرازهای تختی شده، بیان احکام و قواعد و از الفاظ واحد و همینطور از آیات متعدد که ما این رو در منشور به عنوان گونه های اثرگذاری قرآن آوردیم که استکمالی و استلهامی و بعد استنباطی که انواع گونه ها هستن در اثرگذاری مرجعیت علمی قرآن. خب استاد آقای فدکی، ما در خدمت شما هستیم ان شاء الله.
یک رو تا 20 دقیقه در محضر شماست.
خب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والغاص المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب در افتتاح بازم تشکر میکنم از نوای خادمی کوشا که لطف کردن و زحمت نقد و انشاءالله پرورش این مقاله رو بر عهده گرفتن که انشاءالله از نظریاتشون استفاده خواهیم کرد در جهت تکمیل این مقاله، و همچنین از جناب آقای موسوی که دبیری این جلسه رو پذیرفتن و بقیه حضدار که در جلسه حضور دارن. موضوع این مقاله دلایل و ظرفیت‌های تحقق مرجعیت علمی قرآن هست. یکی از مباحث عمده‌ای که در رابطه با قرآن مطرح هست این است که قرآن مرجع بسیاری از علوم هست. حالا اگر ما در اینجا دو تا دیدگاه هست، یک دیدگاه این است که همه علوم از قرآن قابل برداشت هست، و دیدگاه دوم این است که علومی که مربوط به هدایت هست قرآن متکفل این موضوع هست، چون هدف قرآن و هدف از نزول قرآن هدایت بشر بوده و در این جهت باید ما بگیم قرآن مرجع هست و همه این مباحث مربوط به هدایت رو در بر داریم که بیشتر روایت اهل بیت این دیدگاه رو تایید میکنه. خب حالا این که قرآن مرجع علمی علوم هست از جمله علم فقه و قانون، ما در اینجا اولا اثبات کردیم این مرجعیت را، دلایل این مرجعیت چیه، و ثانی و مبحث عمده که مقاله برای اون تألیف شده ظرفیت های این مرجعیت علمی قرآن در فقه هست. اما دلایلی که برای اثبات مرجعیت علمی قرآن در فقه میتونه ارائه داد، چهار دلیل هست که من بعدن که مراجعه کردم دیدم یکی از ادله رو جا انداختیم. حالا این رو دیگه امروز من خلاصه یادآوری میکنم. دلیل اولی که قرآن مرجع علمی در فقه هست خود آیات قرآن هست. ما در آیات متعددی از قرآن داریم که خداوند متعال قرآن کریم رو منبع و مرجع همه علوم معرفی کرده. از جمله آیاتی که میگه ان الحکم الا لله، حکم جز برای خداوند تبارک و تعالی نیست، که حکم در اینجا ممکنه معانی متعددی داشته باشه، ولی یکی از معانی که از ظاهر آیه قرآن برداشت همین حکم شرعی است، یعنی بیان احکام و قوانین. دومین آیاتی که بر مرجعیت علمی قرآن دلالت دارد آیاتی است که میگه و نزلنا علیک تبیانا لکل شیء، یا آیه که میگه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما قرآن رو بیان کننده همه چیز نازل کردیم. و آیه دوم که ما در قرآن هیچ چیز رو کوتاهی نکردیم، هر چیزی که نیاز هست بیان کردیم. و این معنا عام هست و همه علوم و معارف را حتی علوم غیر علوم تجربی هم میکنه شامل بشه، ولی بر پایه روایت اهل بیت در تفسیر این آیه بیان شده این رو منحصر کردن در انحصار ازش فهمیده میشه که منظور همون احکام و مباحثی است که مربوط به هدایت هست، نه هر چیزی که ذهن میرسه که ما از اطلاق های استفاده کنیم. و آیات دیگری که باز دلالت بر اثبات مرجعیت علمی قرآن دارد آیات که به طور جزئی به احکام شرعی اشاره کرده است. ما در این زمین هم آیات فراوانی داریم که صدها آیه میکنه داشته باشیم که در این آیات احکام شرعی بیان شده است. این هم دلیل دیگری است بر مرجعیت علمی قرآن در فقه و احکام شرعی. خود دلیل دوم روایات هست. باز روایات هم چند دست روایات داریم که دلالت بر مرجعیت علمی قرآن دارن. اولین دست روایات است که از اشتمال قرآن بر احکام و قوانین یاد کرده، مثل فإن القرآن نزل علی خمسة وجوه حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال فعملو، اشتباه تایپ شده اینجا، فعملو بالحلال و این تایتون کردیم غلط هاشون نگرفتیم این مقاله رو. بعد این دسته اول هست که از وجود کلی احکام شرعی در قرآن خبر داده. دسته دوم باز روایاتی است که از مجرد پاسخگویی قرآن به همه نیازهای تشریع انسان تا روز قیامت یاد کرده، مثل الذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق و اکرم اهل بیتی ما من شیء تطلبون الا هو فی القرآن، که قدر متیقنش همین احکام شرعی است، یا ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه الی یوم القیامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله، که باز قدر متیقنش همین احکام شرعی است. دسته سوم باز روایت است که در آنها از عرضه احادیث بر قرآن یاد شده که روایت را بر قرآن عرضه کنید. خب در روایت ما احکام شرعی فراوانی داریم دیگه، بیشتر احکام شرعی ما در قرآن در روایت هست. اهل بیت گفتن این روایت رو عرضه کنید بر قرآن، پس معلوم میشه قرآن مرجع اصلی احکام و قوانین است که ما باید وظیفه داریم روایت رو عرضه کنیم، و الا اگر قرآن مرجع احکام شرعی نبود دیگه این روایت معنایی نداشت. بعد دسته چهارم باز احادیث که در آن اهل بیت مکلفان را برای دریافت احکام به قرآن ارجاع دادن. در خیلی موارد افرادی می آمدن سوال شرعی میکردن از اهل بیت در رابطه با موضوعات مختلف، و اهل بیت میگفتن که حکم این در فلان آیه هست، در فلان آیه هست، برید از قرآن این حکمی رو نگاه کنید. این هم باز بر مرجعیت علمی قرآن دلالت داره. خود دلیل سوم سیره اهل بیت است. سیره به معنای روش عملی اهل بیت است که اهل بیت به طور عملی در روایات فراوان خودشان مراجعه کردن بر قرآن و از قرآن احکام شرعی زیادی رو برداشت کردن، که این هم دلیل دیگری. و دلیل چهارمی که باز در مقاله جا افتاده سیره فقیهان هست. ما به اگر مراجعه کنیم به نظر همه فقهای شیعه و اهل سنت، ببینیم بالاتفاق و بالاجماع اینها غیر از عده معدودی که گفتن که قرآن کتاب تشریع نیست که البته ادلهشان رد شده، تقریبا بالاجماع و الاتفاق گفتن که قرآن اولین و مهمترین منبع تشریع احکام هست که باید در برداشت احکام افتضاح به قرآن مراجعه کرد، و بعد اگر در قرآن ما حکم موضوع رو نیافتیم بعد به روایات مراجعه کنیم. خب این مجموع این ادله اثبات میکنه که قرآن مرجع علمی، مرجعیت علمی در فقه و احکام شرعی است. منتها بحث اصلی این است که اگر قرآن اولین و مهمترین منبع تشریع احکام هست، چرا در فقه چیز نداره، نمود و ظهوری نداره؟ ما در فقه مراجعه میکنیم میبینیم که فقها بیشتر به روایات و ادله دیگر و کمتر از قرآن استفاده کردن. یکی از ادله، البته این ادله دلایل متعددی داره، و یکی از دلایلش میتونه این است که ظرفیت قرآن در بیان احکام شرعی تبیین نشده. یعنی اینکه قرآن چه در چه حدی و در چه حجمی بر احکام شرعی اشتمال داره و این احکام شرعی در چه آیاتی و با چه لحن و بیانی تبیین شده، این رو اگر مثلا ما شبیه وسایل شیعه، اگر ما یک کتابی می‌داشتیم که احکام شرعی قرآن استخراج شده بود، دستبندی شده بود، قطعا فقها بیشتر مراجعه می‌کردن بهش. ولی چون این ظرفیت تبیین نشده، می‌بینیم که هم فقها و هم محققین خیلی کمتر از قرآن در مسائل شرعی استفاده میکنن. لذا کار تقریبا نوی که در این تحقیق انجام شده همین هست که ظرفیت تشریع قرآن در بیان احکام شرعی در اینجا تبیین شده، که این میتونه کمک کنه به گسترش بیشتر آیات قرآن در حوزه فقه، که دیگه فقها و همچنین محققین از آیات قرآن بیشتر استفاده کنن. خب ظرفیت قرآن کریم در بیان احکام شرعی تقریبا در 6 عنوان در اینجا تبیین شده. عنوان اول این است که در اینجا اثبات کردیم و بیان کردیم که خداوند متعال احکام شرعی رو در همه آیات قرآن بیان کرده. ولی اون چیزی که در فقه الان ما می‌بینیم این است که فقها تقریبا بیشتر رفتن سراغ احکامی که مربوط به فروعات عملی است، یعنی احکام خاصی. لذا نظر مشهور این است که آیات احکام قرآن 500 آیه است. بعضی هم تعداد بیشتری ذکر کردن، بعضی هم کمتر، و بیشتر روی همین آیات متمرکز شدن. اینا رفتن روی آیات مربوط به فروعات عملی، دیگه از آیات اعتقادی، آیات اخلاقی، آیات مربوط به قیامت اینا غفلت کردن. در حالی که ما اگر به روایات اهل بیت مراجعه کنیم میبینیم که اهل بیت آمدن از همه آیات قرآن حکم شرعی استخراج کردن، علاوه بر اینکه بیشتر از آیات مربوط به فروعات عملی احکام شرعی استنباط کردن، از همه آیات حکم شرعی رو برداشت کردن که ما نمونه هایش رو از خود روایات اهل بیت آوردیم. این آیه پس اولین آیاتی که بیشترین حکم شرعی ازش استنباط شده همون آیات مربوط به فروعات عملی است، مثل آیات مربوط به نماز ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیات مربوط به روزه کتب علیکم الصیام، آیات ارث یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این دسته از آیات بیشترین حکم شرعی ازش استنباط شده. مثلا آیات دوم آیات مربوط به موضوعات اخلاقی است. موضوعات اخلاقی درسته که مربوط به اخلاق هست، ولی در همین آیات هم احکام شرعی زیادی هم مربوط به موضوعات اخلاقی هم مربوط به موضوعات غیر اخلاقی بیان شده که به عنوان نمونه مثلا من اینجا موضوع تحیید و سلام را گفتم، یک از موضوعات اخلاقی موضوع تحیید و سلام هست. در آیات متعدد حکم این موضوع بیان شده، اینان میشه حکم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت را از این آیات برداشت کرد. و موضوعات اخلاقی زیاد در قرآن، موضوع مثل صبر، تواضع، فروتنی، صله رحم، توکل، دعا، عفو، بخشش، شکر خدا، مثلا دروغ، غیبت، تهمت، استهزاء، خیلی از این آیات قرآن کریم در رابطه با این آیات در رابطه با این موضوعات آیات نازل کرده که در این آیات احکام شرعی مربوط به این موضوعات و گاهی موضوعات دیگر تبیین شده. خب آیات دسته سوم آیات مربوط به موضوعات اعتقادی و قلبی است. ما شاید در قرآن حدود مثلا یک سوم آیات قرآن مربوط به موضوعات اعتقادی و قلبی باشه و شاید هم بیشتر، که این در این آیات تقریبا ما در فقه خیلی کم میبینیم که از این آیات استفاده شده باشه، در حالی که در همین آیات هم احکام شرعی زیادی تبیین شده. از جمله بازم احکام شرعی که در موضوعات اعتقادی است دو دسته است، یکی آیات شرعی احکام شرعی مربوط به خود اعتقادات، مثلا آیه ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، که در این آیه خداوند شرک را حرام کرده، حکم مربوط به شرک. و در بخش دومی از احکامی که در موضوعات اعتقادی بیان شده احکام مربوط به فروعات عملی است، که در همین آیات اعتقادی درست آیات مربوط به اعتقادات هست، ولی احکام زیادی مربوط به فروعات عملی در همین آیات گنجانده شده که میشه فقها این احکام رو از این آیات برداشت کنند. آیات دسته چهارمی که باز احکام شرعی در پیشه آیات مربوط به قصص و تاریخ هست، که اینجا باز درسته که وجهه اول این آیات تبیین تاریخ هست، تبیین قصص امتهای گذشته یا سرگذشتهای مربوط به صدر اسلام هست، ولی در همین آیات هم باز احکام زیادی گنجانده شده که قابل برداشت از آیات قرآن هست. آیات مربوط به ضرب المثل آیات دیگری است که احکام شرعی رو میشه ازش استنباط کرد. آیات مربوط به دعا و نیایش باز اینجا باز درسته آیات مربوط هدف اول تعلیم نحوه دعا و چگونگی دعا است، ولی در همین آیات هم باز بخشی از احکام شرعی در این آیات گنجانده شده که میشه برداشت کرد. آیات مربوط به عالم برزخ و قیامت دسته دیگری است که باز احکام زیادی در همین آیات بیان شده، که نمونش هم این آیات که یک از آیات مربوط به سؤال بهشتیان از جهنمیان هست، میگن ما سلکون فی سقر قالوا لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. خب از این جوابی که جهنمیان دادن میشه استفاده کرد که نماز واجبه، اطعام مسکین که شاید همون زکات باشه واجب هست، و تمسخر دین حرام هست، و تکذیب روز قیامت هم حرام هست. یعنی چند تا حکم شرعی در همین آیاتی که مربوط به قیامت هست خداوند تبیین کرده که میشه از این آیات برداشت کرد. خب دسته دومی که ظرفیت دومی که و قالب دومی که احکام شرعی در قرآن بیان شده قالب قواعد کلی و عام هست. این جهت هم متاسفانه الان در حوزه ما غفلت شده. قرآن ما اگه ما خواسته بشیم درصد حساب کنیم که چند درصد احکام شرعی رو قرآن صریح بیان کرده و چند درصد رو در قالب قوانین عام و کلی، میشه گفت در حالا دقیقی از توان افراد خارج هست که بگن این به طور دقیق مشخص کنن که مثلا این حجم صریح قرآن بیان کرده و این حجم رو مثلا در قواعد کلی. ولی یک تخمینی که میشه زد، شاید بگیم اکثر و شاید حدود 70-80% یا بیشتر یا کمتر قرآن احکام شرعی رو در قالب قواعد عام و کلی بیان کرده است. چرا؟ چون اصلا قرآن تقریبا میشه گفت قانون اساسی است و قانون اساسی بیشتر متکفل اون قوانین کلی است، به قوانین جزئی دیگه خیلی کار نداره یا کمتر کار داره. قرآن هم همینطور است. اگر یک بخش اندکی رو از قرآن اگر احکام را در طور جزئی بیان کرده است، اکثر احکام شرعی در قرآن به طور کلی بیان شده است. و یک تحقیقی که ما هم در بخش دارت المعارف انجام دادیم در رابطه با قواعد فقهی موجود در قرآن، اولی لیست قواعد را که ما دادن گفتن که ما 17 قواعد فقهی مثلا قرآنی در قرآن داریم. بعد که من رفتم بررسی کردم منابع دیگر رو، آیات قرآن رو، حدود 150 تا ما قاعده فقهی از قرآن استخراج کردیم که قرآن کریم این رو، احکام شرعی رو در قالب این قواعد بیان کرده است. که اگر کسی باز زحمت بیشتری بکشه، تلاش بیشتری کنه، ممکنه که این قواعد رو هم باز افزایش بده. 150 تا که ممکنه او برسانه به 200 تا. لذا این قالب دومی است که احکام شرعی در قرآن بیان شده. و قالب سوم این است که احکام شرعی در قالب آیات متعدد و منفصل. خب یکی از قالب‌هایی که قرآن احکام شرعی رو بیان کرده و شاید از وجوه اعجاز قرآن هم باشه این است که قرآن علاوه بر اینکه بعضی از احکام شرعی رو در تک تک آیه بیان کرده، گاهی ما از ضمیمه دو آیه به هم یا سه آیه به هم یا چهار آیه به هم میشه یه حکم جدیدی رو برداشت کرد که این حکم جدید از تک تک آیات قابل برداشت نیست. نمونه شما آیه و حمله و فصال و سلاطون شهرن و آیه و الوالدات و یردن اولاد هم حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، که در روایتی از امیرالمؤمنین حکم برداشت شده که حضرت گفتن که از این انضمام این دعای به هم میشه استفاده کرد که کمترین مدت هم 6 ماه است. قالب چهارمی که قرآن کریم در این قالب احکام شرعی رو بیان کرده، بیان احکام در فرازهای تقطیع شده است. این هم باز تقریبا از روش‌های شاید منحصر به فرد قرآن باشه. که قرآن کریم علاوه بر اینکه در مجموع آیه آمده یک احکامی رو بیان کرده، شما یک بخش از آیه رو جدا کنید از ما قبلش و ما بعدش، این رو به عنوان مستقل جدا کنید و از همین حکم شرعی میشه برداشت کرد. مثلا نمونش و ان المساجد لله، که بازم یک آیه اعتقادی است که از خود امام دروایت از امام جواد، و ان المساجد لله حکم شرعی مستقلی برداشت کردن که، یا از آیه انما یتقبل الله من المتقین، که باز هم بدون توجه به ما قبل ما بعد از این قسمت آیه میشه حکم شرعی بیان کرد. این نمونهاش در قرآن خیلی زیاد هست که خود این واقعا یک میشه یک رشته مستقلی باشه که یک بحث مستقلی که شاید یک ماه چند ماه یک فقیه بشه در این بحث بکنه که روش های برداشت احکام از فرازهای تقطیر شده. و مورد پنجم و قالب پنجمی که قرآن کریم احکام شرعی رو بیان کرده، بیان احکام متعدد در الفاظ واحد، که این در اصطلاح اصول و فقه به چند معنایی آیات قرآن شهرت پیدا کرده است. این هم از وجوه اعجاز قرآن هست که ولی بشر تقریبا شاید غیر ممکن باشه که ما در آن واحد بیم یک جمله رو بیان کنیم و ازش چند معنا قصد کنیم. این خیلی سخته، مگر یک کسی شاعر باشه و از اول بشینه مثلا فکر کنه بتونه یک جمله بیان کنه و دو تا معنا یا سه تا معنا قصد کنه. ولی مثلا در یک سخنرانی کسی که میخواد صحبت کنه یا در یک متنی که بنویسه، غالبا و قریب به اتفاق از الفاظ و عبارات و جملات یک معنا قصد میکنه. ولی خداوند تبارک و تعالی در بسیاری از آیات قرآن از یک متن کوچک، کوتاه یا بلند، احکام متعدد رو قصد کرده که میشه معانی متعدد و احکام شرعی متعدد رو از اون آیات برداشت کرد. که نمونش هم مثل و اتم الحج و العمرة لله، از این باز ببینیم هم در روایت اهل بیت هم فقها چندین حکم شرعی از همین عبارات کوتاه برداشت کردن. جا از آیه فصل لربک و انحر، که از این ونهر چندین معنا در روایت اهل بیت برداشت کرد که معنای ظاهرش این است که ونهر یعنی نماز بخوان و قربانی کن. یک معنا این است که ونهر یعنی در هنگام نماز پشتت راست باشه، مستقیم باشه. یک معنا این است که ونهر یعنی این که دستات رو در هنگام قنوت که میخوای دستات رو قنوت بخونی تا نهر و گلوگاهت بیار بالا. این سه معنا که معانی متعدد هست از در این عبارت کوتاه گنجانده شده که میشه احکام متعدد رو برداشت کرد. و ششمین موردی که باز ششمین قالبی که قرآن کریم احکام شرعی رو در این قالب بیان کرده و شاید از اختصاصات قرآن باشه، بیان احکام در باطن آیات قرآن هست که خداوند متعال احکام شرعی فراوانی رو در بطون آیات گنجانده که میشه این احکام رو از این آیات برداشت کرد. البته دسترسی همه انسان ها و عموم و فقها به این احکام دیگه شاید امکان پذیر نباشه و هر کس در حد وسع و توان و طهارتی که خداوند به او عنایت کرده میتونه دسترسی به این احکام داشته باشه. ولی این احکام رو اهل بیت این احکام رو مثلا در خیلی از روایات بیان کردن که نمونش هم خذوا زینتکم عند کل مسجد که ظاهر آیه رو بگه میگه که زینت هایتون رو در هنگام حضور در هر مسجد رعایت کنید. ولی اهل بیت موقعی که ببین از این آیه میبینیم که از باطن این آیه حکم شرعی برداشت کردن که از جمله گفتن که مربوط منظور از زینت غسل است و مربوط منظور از مسجد امام معصوم هست که گفتن که در هنگام حضور در نزد امام معصوم انسان باید غسل انجام بده. یا فلین زول الانسان الى طعامه، طعام ظاهرش اینه که همین غذایی که انسان ها میخورن، ولی در روایت اهل بیت میبینیم که مراد از طعام رو علم گرفتن که دیگه موقعی که علمی رو از کسی اخذ میکنید انسان باید دقت داشته باشه از چی کسی علم رو اخذ میکنه. و این مجموعه ظرفیت هایی بود که میشه از قرآن کریم این ظرفیت ها را در بیان احکام شرعی برداشت کرد. حالا اگر جناب آقای خادمی نکته نظرات جدید داشته باشن که انشاءالله دارن که ما از نظراتشون استفاده کنیم و بتونیم این مقاله را غنی‌تر بکنیم استفاده خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.
با محمد و آل محمد. با تشکر از استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای صادقی فدکی که به مختصر من اشاره کنم فرمایشات ایشون رو. ایشون فرمودن که قرآن مرجع بسیاری از علوم است و دو نظریه رو آوردن که همه علوم در قرآن باشه یا قرآن کتاب هدایت است و در این جهت قرآن مرجع و دیدگاه اهل بیت علیهم السلام هم بر اساس همین نظریه است. ایشون فرمودن که ما در این مقاله دلایل اثبات این مرجعیت قرآن رو بیان فرمودن در پنج دلیل. دلیل اول خود آیات قرآن کریم مثل این الحکم الا لله تبیانا لکل شیء و بقیه آیات که فرمودن. دوم دلیل روایی است، روایات اهل بیت که چهار دسته روایات رو فرمودن و استدلال کردن به اون روایات. دلیل سوم سیره اهل بیت علیهم السلام هست و دلیل چهارم سیره فقیهان شیعه که قرآن رو به عنوان مرجع در فقه و حقوق قرار دادن. اما در مورد ظرفیت تحقق مرجعیت علمی قرآن در فقه ایشون فرمودن که الان یک آسیبی که در فقه ما وجود داره اینه که اون نمود کلی قرآن در فقه مستقر نیست و ظهور و بروز نداره و باید راهکارهایی رو ارائه بدیم که همین مقاله که از همون راهکارهاست که این آسیب‌ها کاسته بشه و بیشتر در فقه و علوم به قرآن مراجعه بشه. ایشان شش تا ظرفیت رو بیان فرمودن. یک، بیان احکام شرعی در همه آیات قرآن و نمونه‌هایی آوردن. هشت مورد استدلال کردن. دوم، بیان احکام در قالب قواعد کلی و عام که فرمودن حدود 70-80 درصد قواعد کلی رو قرآن بیان کرده و کمتر به جزئیات پرداخته و با مطالعاتی که ایشون داشتن 150 تا قاعده فقهی رو کشف کردن و می‌فرمایند که امکان
کشف قواعد کلی باز در قرآن زیادتر از این هست. ظرفیت سوم بیان احکام در قالب آیات متعدد و منفصل رو ارائه فرمودن، مثل همون روش استنتاق شهید صدر که ما سوال رو از قرآن میپرسیم و قرآن جواب میده، با یا روش استلهامی که ما مثلا در منشور آوردیم. چهار بیان احکام در فرازهای تختی شده که آیات متعدد رو بیان فرمودن. و پنجمین ظرفیت بیان احکام متعدد در الفاظ واحد، یعنی چند معنایی بودن الفاظ قرآن، باز آیاتی رو فرمودن. و آخرین مبحث ایشون ظرفیت بیان احکام در بطن آیات قرآن که اهل بیت علیهم السلام در روایات به آنها اشاره کردن. این مختصری و خلاصه از مطالب و فرمایشات استاد بزرگوار بود در این ایده جدید. از استاد ناقد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای خادمی کوشا
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. من هم تشکر میکنم از جناب استاد صادقی که مدت مدیدی هم هست با قرآن و تحقیقات قرآنی سر و کار دارند و این اواخر هم تلاششون بر این هست که این مرجعیت قرآن خصوصا در منبع بودنش برای احکام فقهی، نظریه ها و آراء خودشون رو بیان کنند و در پی اثبات این هستند. من از این جهت واقعا تشکر میکنم و امیدوارم انشاءالله سعیشون مشکور باشه و خداوند انشاءالله اجر در خور عنایت کنه. قبل از اینکه من به موارد جزئی و مسائل مربوط به این نظر که امروز پرداختن اون و تحت عنوان مرجعیت قرآن در فقه و حقوق هست بپردازم، یه توضیحی در خصوص موضع‌گیری شیعه امامیه در مورد قرآن بگم که در واقع اون حق مطلب اونچنان که گوینده بهش توجه داره لااقل ادا بشه. و اون این هست که ببینید در فرهنگ شیعه معتقدند طبق روایات معتبر که ما برای نجات و هدایت نیاز به دو منبع داریم و یک منبع تنها کافی نیست و یک جورایی این علامت شده اینکه فقط از قرآن استفاده بشود و مرجعیت احکام و امور دیگر هم به قرآن منتهی شود، این به غیر شیعه منسوب هست و یک جورایی آبشخور این فکر از کفانا کتاب الله یا حسبنا کتاب الله برمیخیزه. نگاه شیعه این هست که نخیر، حضرت پیامبر طبق روایت معتبر و متواتر، حتی میشه تواتر لفظیش را هم ادعا کرد، نتارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، در این عبارت داره، در این حدیث داره، دو چیز را معرفی میکند، نیتارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، حالا در بعضی جاهات کتاب الله و سنتی. مهم این هست که خدا پیامبر خودش قرآن رو فقط معرفی نمیکنه. این اول اینکه اعتقاد شیعه بر این است که فقط قرآن کافی نیست، بلکه اضافه کنم هم قرآن هم روایات میگه اگر فقط به قرآن توجه کنید گمراه میشید. قرآن خودش هم صریحاً میفرماید این قرآن ما یه بخشش متشابهاته، یه بخشش محکماته. اونایی که گمراهند، اونایی که فی قلوبهم زیغ، اینا میرن سراغ متشابهات. حالا این کلی بود ها، این نظر کلی بود عرض کردم که ما باید توجه داشته باشیم با این مبنا میخواییم وارد این مسئله بشیم، در نتیجه میطلبد که دقیقتر عمیقتر به مسئله توجه کنیم. این یه نکته کلی. اما در خصوص این حالا مطالبی که ارائه فرمودند، عرایزی را خدمتتون بگم، اونم ابتدا مطالب کلی رو عرض میکنم بعد مطالب جزئی. نکته اول این که در عنوان بحث این چنین بیان شده که مرجعیت قرآن در فقه و حقوق. پیداست که منظور از حقوق در اینجا علم حقوقه و منظور از فقه هم علم فقهه. حقوق وقتی کنار فقه میاد به معنای علم حقوق هست. اگر مثلا در احکام و حقوق بود میگفتیم حقوق یعنی مثلا حقهایی که در شرع مقدس هست. ظاهرش این است که علم حقوق مورد نظر هست. خب وقتی منظور علم حقوق هست، توی این نوشته و یا توی این مطالبی که امروز ارائه فرمودن هیچ سخنی از علم حقوق به میان نیومده، نه تو طرح بحثش نه تو این عنوان. اینجا فقط اومده ولی در مطالب اصلا بهش پرداخته نشده. اگر علم حقوق مورد نظره که ظاهرا هم علم حقوق وجهی نداره چیز دیگه اینجا باشه. و منظور از اون فقه، خب اون روشن، مرجعیتش در فقه یعنی همون احکام، حالا چه احکام حساب بگیم بیان مسئله باشه چه به عنوان استنباط و اینها، بالاخره علم فقه مورد نظره. حالا من اینجا سوالم هست در مورد علم حقوق که عرض کردم سوال نمی کنم چون معلومه مطلبی هم امروزم بیان نشد، ولی در مورد فقه سوالمه که اگر منظور از فقه این هست که قرآن در داده های فقهی مورد نظر باشه، فقها به داده های قرآنی توجه کنند، این مگر کسی مخالف است غیر از اخباری این که در ظواهر قرآن تشکیک کردند؟ که با اخباری اصلا ما محل بحثمون نیست، چون ما تمام دعوامون در برابر اصولیین هست، فقها و مجتهدینی که میخواهند از روایات و آیات استنباط کنن مورد نظرمونه. من سوالم اینه آیا کسی هست که مرجعیت قرآن را در مورد احکام فقهی قبول نداشته باشه در بین فقها تا من بیام اثبات کنم که آقا مرجعیت داره؟ شما همه کتابهای فقهی رو میبینید، اتفاقا اولین دلیلی که هر جایی که فقیه نظرش اینه که چیزی هست، اول از قرآن شروع میکنن، بعد از روایات، بعد همینجوری تا برسه به مثلا اجماع و عقل و امثال این ها. سوالم هست که این خب مگه جای اختلافه که حالا یا کسی مگه روی این اصلا شکی داره؟ قرآن معلوم مرجع هست در مورد احکام تا هر جایی که البته بیان کرده باشه. این یه نکته. نکته دیگه این که در عباراتشون دارن مرجعیت قرآن در همه احکام، تعبیری که در فرمایششون هم جناب استاد صادقی فرمودن تأکید دارن در همه آیات، تعبیرشون اینه در احکام و در همه آیات. خب اگر واقعش میخواییم بگیم در همه آیات رو همین تأکید داریم این همه بودنش، خب این که برخلاف خود قرآن هست. قرآن میگه ما یه سری آیات متشابه داریم، اونها رو هم که راسخون فی العلم تازه تأویلشون رو میدونن. به هر حال متشابه متشابهه، چطور میگید در همه آیات؟ و تقریبا همه فقها ها این حرف رو قبول ندارن، چون آیات احکام محدوده. حالا ادعای آجای صادقی فلکی این است که آیات احکام محدود نیست. حالا این در جای خودش، حالا اگه تونستن دون رو اثبات کنن در جای خودش، ولی در این مطالب چیزی نیست که این رو اثبات کنه. همه احکام اگرم گفتیم باید به نقطه معارضش که متشابه بودن برخی آیات توجه کرد. نکته دیگه این که منظورتون از مرجعیت چیه؟ آیا مرجعیت خود، حالا نه واجه مرجعیت و این روشنه، مرجعیت ثبوتن مورد نظرتونه یا اثباتن؟ اگر ثبوتن مورد نظره که باز به دردی نمیخوره، چون ثبوتن رو تقریبا درش اختلافی باز نیست، منتها میگن یکی مثل امیر مؤمنان رو میخواد که بیاد ازش در بیاره، یکی مثل امام صادق رو، اهل بیت رو میخواد، خود پیامبر رو میخواد. اینو باز ما نمیگیم، اینو چون قرآن گفته لتبین للناس. اینم. و اگه منظورتون اثباتن هست که یعنی تمام آیات قرآن، نه اصلا تمام آیات قرآن، بخش اعظم آیات قرآن بگیم اینجوری، این قابل استناد برای احکام فقهی هست. خب من سوال میکنم این یا به حد ظهور میرسه یا نمیرسه؟ اگر به حد ظهور رسیده، مگر کسی اختلاف داره درش؟ مگه کسی قبول نداره این رو؟ اگه به حد ظهور نرسیده، مگر کسی قبولش کرده؟ اصلا قابل قبول کردنه وقتی به حد ظهور نرسیده؟ بنابراین باز برام سؤاله اگر اثباتیش من مورد نظر باشه. نکته دیگر این که خب مرجعیت استقلالی مورد نظرتونه یا انضمامی؟ اگر منظورتون مرجعیت استقلالیه که خود قرآن به تنهایی ازش ما احکام رو استفاده کنیم، این را هم قرآن انکارش میکنه، هم پیغمبر انکار میکنه، هم روایات این کارش میکنه و هم عمل فقها. به تنهایی مگه میشه از قرآن این همه، حتی در اونجایی که صریحا قرآن بعضی از احکام رو گفته، شما با روایات میایید تخصیص میزنیدش، با روایات میایید حتی گاهی میگید منظور این نیست، منظور این است، معناش رو عوض میکنید. پس استقلالی شو که هم قرآن میفرماید نمیشه، بعضیاش متشابهن، هم قرآن میفرماید پیغمبر باید تعلیم کند، یعلم و کمال کتاب و الحکمه، یا لتبین للناس و امثال اینها که داره، و هم روایات که زیاده میگه که تخطئه میکنه، میگه اینجور که تو فکر کردی نیست، اینه منظور از این آیه. پس مرجعیت استقلالی اگه مورد نظره، این که ینکره العقل و النقل، عقل از این جهت که نمیشه همه احکام در یک کتاب 600 صفحه بیاد، احکامی که عملا میبینیم هزاران صفحه باید نوشته بشه چطور ممکنه اونجا بیاد جزئیاتش؟ نقلش هم که از کردم، هم قرآن و هم روایات و این هم. اگر مرجعیت انضمامی موردتون نظرتون هست، یعنی قرآن به اضافه اهل بیت، قرآن به اضافه روایت، که ما اینو معتقدیم و این شاخص نظر شیعه هست، اگر اینه که این دیگه مرجعیت قرآن نمیشه، که مرجعیت الزامی باید بگید مرجعیت قرآن و سنت. چرا میگید مرجعیت قرآن؟ خصوصا سنت بیشتر بیانگره و عملا هم شما میبینید که سنت بیشتر بیان کننده روایات احکام. یه اقیم الصلاة که نمیشه فهمید نماز چند رکعت، شرایطش چیه، اجزایش چیه، باید بری سراغ سنت که بیخبر میشه. نکته دیگه این که چرا به آرای مخالف در بین شیعه اصلا توجه نشده؟ خود مرحوم علامه طباطبایی عمومات قرآنی رو قابل استناد نمیدونه. من یه مقاله با این عنوان که چالش های بهره‌گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل متحدثه. اونجا آوردم در یک نشستی هم که باز با همین مجموعه پژوهشکده فقه داشتیم که جناب حاجی یوسفی مقدم اون موقع در جایگاه ناقد بودند و بنده ارائه کننده، اونجا هم عرض کردم، یعنی این حرف جدیدی هم نیست، آدرسش هم دادم که مرحوم البته که علامه طباطبایی و برخی دیگر از بزرگانمون صریحا میگن این عمومات قرآنی در مقام فقط بیان اصل تشریعه، در مقام بیان حکم نیست، قابل استناد نیستن در احکام شرعی. اینا رو چه کار میکنه؟ خب اینا رو بیارید جواب بدید، یعنی در یک کلمه بگم به آراء مخالف توجه نشده تا اینکه ببینیم اونایی که میگن نمیتونه حالا استقلالاً چرا. نکته دیگر در نوآوریه، نوآوری رو برای بنده سوال بود واقعا. خب اصل مرجعیتش که نو نیست، همه فقها قبول دارن قرآن مرجعیت داره، فعل جمله، فعل جمله هم که باز همه قبول دارن که نیست، فعل جمله مرجعیت قرآن رو همه قبول دارن، فعل جمله هم که مرجعیت قرآن رو تقریبا شیعه و سنی هیچ که قبول نداره، بگه همه احکام از قرآن. اینو باز نداره. خب نوآوری پس کجاست؟ فرمودن نوآوری در تبیین اون ظرفیت هاست. حالا ایشالله میرسیم راجع به اون تبیین ظرفیت ها، ببینیم اونجا واقعا ما حرف جدیدی گفتیم یا یه دستبندی آیات قرآن کردیم، که آیات قرآن اگر اونایی که مربوط به احکامند، حالا بنده با یه مقداری اصلاح، ایشون که میفرمایند همه آیات، اونایی که مربوط به بیان احکامند رو میشه دستبندی کرد، شاید بیشتر از 6 تا هم بشه یا این 6 تا تداخل داره شاید کمتر بشه، حالا اون در جای خودش، ولی نوآوری رو ببینیم واقعا نوآوری هست یا نه. حالا اینا نکات کلی بود. البته برگردیم به برخی از مطالب جزئی که به عنوان دلیل بیان شده. در مورد دلایل اثبات مرجعیت ایشان 4 دسته ادله ذکر کرد. یک دلیلشون از آیات قرآن. در آیات قرآن ببینید به چه آیاتی تمسک میکنن برای اینکه مرجعیت قرآن ثابت بشه. آیه اولش اینه ان الحکم الا لله. یعنی از اینکه در این آیه شریفه فرموده است همه احکام مال خداست. فقط خداست که حاکمه و حتی فرمودن که منظورمون از این حکم هم حکم شرعی باشه، حتی اینم میگیریم، یعنی با این فرضم بریم جلو که خودش دعوات هست درش، منظور از این ان الحکم حکم شرعی باشه، یعنی اصلا حکم شرعی نیست مگه برای خدا. آیا از این میشه در آورد پس قرآن مرجعیت داره برای ماها؟ خودش فرموده بله من همه احکامو گفتم ولی پیغمبر باید بیان کنه. این صریح قرآنه، این حرف من که نیست که. فرمود این قرآنو بر تو نازل کردیم تا تو به مردم تبیین کنی. ما پیغمبر رو برای شما گذاشتیم تا پیغمبر برای شما قرآن رو تعلیم کنه. و تعلیمش همین است دیگه. از اینکه حکم فقط مال خداست، حکم شرعی مال خداست، میشه در آورد که مگر عقل ما اینو نمیگه؟ قطعا همینه. اصلا نیاز نیست که قرآن، شکی نیست تمام احکام شرعی مال شارع مقدسه دیگه. ولی میشه گفت که پس قرآن که برای ما نازل نشده، اگرچه به غرض ما نازل شده. خیلی دو طرفه ها. قرآن نازل شده مبین دارد در یک کلمه. خلاصه این یک. از این آیه چطور میشه فهمید که قرآن مرجعیت داره، اونم در همه احکام، اونم در همه آیات؟ تعبیری که ایشون داشتن همه آیات رو این تأکید دارن. آیه دوم نزلنا علیک تبیانا لکل شیء. فرمود آیه قرآن میفرماد ما این قرآن رو نازل کردیم تبیانا لکل شیء. پس از این باز نتیجه میگیرن ببین پس قرآن مرجعیت داره. واقعا این که خیلی روشنه که باز قرآن رو نازل کرده، تبیانم داشته، باز به همون منوال که گفتن برای پیغمبر علیکه تبیانم، نگفته انزلنا علی الناس یا علیکم، بر تو نازل کردیم، برای تو تبیانه، بعد تو هم بری برای دیگران. ببینید استاد یه عبارت یک خطی رو نگاه میکنه، ازش 10 تا چیز میفهمه، میره به شاگردش منتقل میکنه. قرآن تبیانه همه چیز است، منتها برای کی؟ برای من خطبه به، برای انما یعرف القرآن من خطبه، یا برای اون بالاخره پیامبر دادید کلمه و اهل بیتش، اونا میفهمند. بعد برای ما حتی متشابهات اونا میتونن برای ما بیان کنن، چون خود قرآن باز میگه متشابهات دو لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. البته اگه بر راسخون رو عطف کنیم بر این، حالا اینم باز توی عبارت آیه جای حرف داره. سومین آیه‌ای که ایشون آورده آیات بیانگر احکام شرعیه. آقا آیات بیانگر احکام شرعی دیگه یا همه قرآن هست، که اینو انصافا وجدانمون قبول نمیکنه. همه آیات قرآن، خب گفتیم آیات متشابه رو چیکار میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم چه آیه مشخص، چه حکمی؟ گرچه که یک مقاله یه روز یکی از این اساتید حوزه برامون نوشت از بسم الله احکام فقهی در آورده، از بسم الله واقعا یک مقاله نوشته. بعد خب آخه باید یه جوری باشه که ظهور باشه، باید یه جوری باشه قابل انتقال باشه، قابل اثبات باشه. حالا من اونجاشم وارد نمیشم الان، همینقدر. بالاخره این آیات یا همه احکام منظورتونه که دارن بیانگر احکام شرعی هن، که نیست. اگه میگید برخی از احکام اینه، خب اینو کی انکار کرده؟ خب همه علما قبول دارن برخی از احکام اینطوری هست دیگه، این یه چیز جدیدی نیست که، یه چیز پیشینی در واقع اصلا واضح هست. آن چه در جوی میرود آب است، اینو یه چیزی نیست ما واقعا انکارش کنیم. من سوالم همین بود وقتی دیدم حاج آقای صادقی رو اینا تاکید داره، میگم خب آخه چی مثلا میتونه بگه آقا برخی از آیات بیانگر احکام نیستن؟ همه آیات هم که چی میتونه بگه؟ هستن. این سه تا آیه رو مطرح کردن امروز و بقیهش هم اگرم هست رو اشاره کردن به همین منوال. دومین دسته ادله‌ای که ذکر فرمودن از روایات، اون روایات یکیش همین ان القرآن نزل علی خمسة وجوه. خب این آیه اتفاقا یه جورایی این روایت داره میگه، یعنی که اینجوری نیست که قرآن همه چیزو گفته باشه و اینها، خمسه وجوه هست. بعد جالب این اگه روایت شما بخونم خوبه، حالا اگر سیستم ما بیاره اونجا قسمت، اگر شما اون روایت رو بخونید هم منم نما بشه استفاده کنه. بیا فإن القرآن نزل علی خمسة وجوه، حلال و حرام و محکم و متشابه. تمام شد. خودش صریحا در همین روایت میگه و متشابه. بعد میفرماید شما به فعملو، اینم اشتباه تایپی داره، فعملو و امثال، فعملو بالحلال و دعوا الحرام و عملو بالمحکم و دعوا المتشابه. اصلا خودش میگه اینو عمل کن، اونو رها کن، میگه محکمو بگیر، متشابه رو رها کن، این متشابه شما سراغش نرو. بعد ما این روایت رو بردیم بگیم قرآن همش احکام و مرجعیت داره، دقیقا برخلاف داره میگه این روایت. بازم تأکید کنم اگر برخی از آیاته که هیچ کسی انکار نداره، اگه همه آیاته که همین همین روایت داره انکارش میکنه. که آیه دومی که بردن روایات ارجاع، خوبه اتفاقا بنده میخوام بگم این از همه ادله‌ای که دارند همینه خوبه، یعنی دقیقا مرجعیت قرآن ناظر به مرجعیت قرآنه. این روایاتی که ارجاع دادن مسلمانان رو به قرآن، میاد یه چیزی میپرسه بعد میگه این نهازا و اشباه هو یعرف من کتاب الله. ولی لطف کنید عزیزان چند تا نکته بگم اینجا در ذیل همین روایات ارجاع. اولا خب اینجا نظر مخالف رو ببینید، مرحوم صاحب کفایه در ذیل همین حرف داره اتفاقا. ایشان میگه اتفاقا این نمیخواد بگه بری سراغ قرآن، و الا توی این قرآن فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ازش امسح علی المراره نداره که. امام میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن اینو گفته امسح علی المراره، امسح علی المراره امام داره. اگر نگفته بود امام ما از کجا میفهمیدیم؟ ما میگفتیم اصلا نستو بدش. گفت ما جعل علیکم فی الدین من حرج دیگه. آقا سوال اینه، میگه من پام خورد، ناخون پام افتاد، بعد جعلت علی اسبعی مراره، پانسمان حالا به قول امروزی گذاشتم، چیکار بکنم؟ امام میفرماید که این نهادا و اشباه یو رحم کتاب الله امثال، اینها از قرآن معلوم میشه. چرا؟ چون قرآن فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این حرجیه، پس امسح علی المراره. مرحوم صادق کفایی اونجا اشکالای جالبی داره، اونا رو مطرح کنیم جواب بدیم. وانگهی از اینا اصلا گذشته. نه بذار بگیم تمام اینا رو بعد ایشون تکمیل کنه. حیفه. چقدر وقت داریم؟ نه تا آخر جلسه چقدر؟ چون اینا در واقع سریع من میگم، با این حال اینا هر کدوم حرف داره ها. خیلی ممنون، چشم. و اما این روایت ارجاع، این که مال بعضیه دیگه، خود قرآن هم خود روایت هم داره میگه باز این نهازا و امثال اینا، نه این که همه احکام. باز اینم روشنه، یعنی اصلا همه احکام من نمیدونم چرا باید ادعا کنیم و نتونیم اثباتش کنیم. بعض احکام هم کی انکار کرده؟ من همش بیت الغزل حرف من اینه. روایات عرض رو مطرح کردن. خب روایت عرض هم باز معلومه، روایت عرض باید البته شما اونجا تبیین کنید که آیا مخالفت کلی مورد نظر است یا مخالفت جزئی. بعد اون موقع دایره هر کدام رو مشخص کنیم، نهایتش تازه مال روایت متعارضه. بله روایاتی ما داریم که اصلا در قرآن هیچی راجبش گفته نشده، اونا رو چیکار کنیم؟ مثلا در این که نماز صبح شما مثلا میگم دو رکعته، نماز ظهرتون چهار رکعته مثلا میگم، کجای قرآن هست که چهار رکعته؟ خب اینا چجور عرضه کنیم؟ عرضه میکنیم اینجاست که موافقت و مخالفت باید معنا بشه. این مخالف نیست با قرآن، چون چیزی را گفته تو قرآن نیست، اینا بهش نمیگیم مخالفت. چیزی را بگه که با قرآن مخالف باشین دو دسته میشود. تازه در قرآن هم گفته، روایت هم گفته، حالا مخالفت جزئی کلی اینا تبیین بشه. غلط از این مرجعیت باز در نمیاد که فقط در مورد روایات متعارض، بله یا روایاتی که متعرض آنچه که در قرآن است میشود. تازه سوال، آیا انصافا روایتی که خاص داشته باشیم با آیه‌ای که عمومیت داره تخصیص میزنه یا نمیزنه؟ بحث مفصل و اصولی داریم. اغلب هم فرمودن تخصیص میزنه، اغلب مرجعیت دادن به روایت. و خود شما مگه تخصیص نمیزنید؟ مگه مرجعیت به آیه میدید یا قرآن؟ سومین دلیلی که بردن سیره اهل بیت خوبه. سیره اهل بیت هم باز من میگم خیلی جالبه، ولی باز ازش در نمیاد همه، این همه در نمیاد، بعضیه، بعضی هم گفتم انکاری نیست. چهارمینی که نیاورده بودن و به حق نیاورده بودن، اینجا آوردن، به اعتقاد بنده اشتباه آوردن، سیره فقهاست. مگه سیره فقها برای ما جز ادله است؟ اون فقیه سیره فقها رو دلیل میدونه؟ سیره فقها یا در قالب اجماع عملی میاد یا نمیاد. اگه در قالب اجماع عملی شد، سیره ای که کاشف از قول معصوم باشه میشود تازه اجماع. اگه کاشف نباشه، این همه داشتیم که شما ببینید احکامی که سیره فقها برش جاری بوده ولی بعداً برخلافش شد. نجاست آب چاه مگه سیره نبود بر نجاستش؟ این همه هم کتابها پر بود از نزه، چقدر نزه دل، نمیدونم چند دل آب بکشید تا پاک بشه. خب بعد از علامه به این ور تقریبا بعد از تا زمان شهیدم بوده، هی آروم آروم دیگه این زایل شدن و کسی قائل به نجاست آب چاه نیست و از این قبیل حرف ها. سیره فقها رو اصلا کسی به عنوان دلیل نیاورده. سیره عقلا جزء ادله هست تازه. سیره فقها و سیره متشرعه رو مطرح کردن تازه. سیره فقها رو ما نداریم جزء ادله بیاریمش. همون بهتر که نیاوردید به اعتقاد بنده. اما سوالی مطرح کردن و جواب دادن، چرا فقیهان بیشتر به روایات توجه میکنن، به آیات توجه نمیکنن؟ بعد ایشون جواب داد که چون تبیین نشده احکام از قرآن. واقعش همون نکته بود که تا به اینجا گفتم. اضافه کنم فقها به ظواهر استناد میکنن. شما یک آیه بیارید، واقعا میگم، ما یک آیه، اصلا واقعا اینو با یک تاکید میگم، یک آیه بیارید ظهور داشته باشد، ظهور داشته باشد در یک حکم فقهی، بعد فقها به اون تمسک نکرده باشد. فقها تمام تلاششون بر این بود در احکام اول برن سراغ آیات، ظهور آیات. از کردن اخباری ها رو میذاریم کنار، بعدش میرفتن. آخرین حرفم که کلی میخوام بگم چون فرمودن وقت ندارم، اون تبیین های تبیین ظرفیت قرآن در شش مورد به نظر من فقط یه دستبندی آیات قرآنه. همه این ظرفیت اثبات نشد، اثباتش متوقف بر اینکه این اشکالایی که عرض کردم جواب داده بشه، ولی من دیگه بهش نمیپردازم. همه اونها به نظر من یه دستبندیه که البته تداخلم درش هست. الحمدلله رب العالمین. از جناب استاد صادقی که این جرأت رو هم به خودشون میدن که وارد بحثای جالبی این چنینی و دفاع از حریم قرآنی، حالا شاید یه ضعیفی بسنبنده هم بعضی اشکالایی رو بیاره، ولی باور کنید من هم از باب سقلین وارد مطلب میشم و میگم نکنیم این کار، قرآن رو و مرجعیت قرآن رو از اهل بیت جدا نکنیم. این مسیر مسیر درستی نیست. اونهایی که گذاشتن واقعا بد جوری بنا گذاشتن. ما باید بیشتر بگیم مرجعیت سقلین، این رو تبلیغ کنیم. الحمدلله.
اللهم صل على. خب با تشکر از استاد بزرگوار و ارجمند حجای حجت الاسلام و المسلمین حجای خادمی کوشا، خب ایشون نقد فرمودن مقاله استاد حجای صادقی فدکی رو، از ایشون تشکر کردن که در این مدتی که مطالعات قرآنی داشتن و همچنین مطالعات جدیدی که در مورد مباحث مرجعیت علمی قرآن دارن، ایشون یه مقدمه فرمودن در بحث خصوص حدیث متواتر و معتبر ثقلین که ما نباید دیدگاه شیعه و قالب شیعه که اعتقاد به قرآن و اهل بیت دارن، ما مطلق بریم به سوی قرآن و روایات و سنت رو کنار بگذاریم. بعد فرمودن اما در خصوص مطالب مقاله، اولا عنوان بحث رو ایراد فرمودن و نقل کردن که این مرجعیت قرآن آیا در علم فقه و علم حقوق است؟ اگر در این زمینه هست، در مقاله هیچ اشاره‌ای به بحث حقوق اصلا نه، علم حقوق اصلا نشده. اگر منظور از فقه این است که قرآن در داده های فقهی مورد نظر باشد، مگر کسی مخالفه؟ البته فرمودن غیر از اخباریین که مرجعیت قرآن را در مورد احکام فقهی قبول نداشته باشند، بلکه همه اینا قبول دارن. بعد در بحث مرجعیت علمی قرآن که در همه آیات باشه، فرمودن پس آیات متشابه رو داریم، در این مورد چطور باید بگیم همه آیات؟ و تقریبا همه فقها این رو قبول ندارن، بسیاری از احکام جزئی در قرآن نیست و مثال هایی دادم. مورد سوم، منظور استاد رو سوال کردن از خود مرجعیت که مرجعیت یعنی چی؟ مرجعیت ثبوتاً مورد نظره یا اثباتاً؟ باز فرمودن ثبوتاً که اختلافی نیست و پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت رو میخواهد، و اگر منظور اثباتاً هست، بخش اعظم آیات قرآن به اصطلاح قابل استناد برای احکام فقهی است. سوال این هست که این آیا به حد ظهور میرسه یا نمیرسه که در این مورد توضیح فرمودن. نقد چهارمشون در مورد مرجعیت استقلالی و انضمامی بود که فرمودن اگر به اصطلاح مرجعیت استقلالی قرآن باشد، وقت روایات و عمل فقها این رو انکار میکنن که قرآن استقلالاً مرجع فقه باشه. اگر انضمامی است، قرآن به اضافه اهل بیت علیهم السلام و روایات است. در این مورد بیانات فرمودن. چهارم فرمودن که چرا به آرای مخالف شیعه توجه نشده. علامه بزرگوار طباطبایی رو قولشون رو توضیح دادن. و پنجمین نکته‌ای که استاد خادمی فرمودن، بحث نوآوری است. فرمودن اصل مرجعیت که نو نیست، فل جمله همه قبول دارن و بل جمله را به اصطلاح شیعه و سنی قبول ندارن. نوآوری اینجا منظور چیه؟ اما در مورد مطالب خود مقاله در بحث مسائل دلائل اثبات مرجعیت، در بحث آیات و قرآن آیاتی رو که آقای صادقی آورده بودن نقد کردن و اینها رو دال بر اثبات مرجعیت ندانستن و همچنین در مورد روایاتی که آورده بودن و روایات رو هم همچنین نقد فرمودن که اینها دلیل بر مرجعیت علمی و قرآن نیست. و در مورد سیره اهل بیت و سیره فقها که سیره فقها رو فرمودن اصلا تو مقاله نیست و اصلا نیارید، دلیلش هم این هست که این نمیتونه به اصطلاح سیره فقها دلیل بر مرجعیت علمی قرآن باشه. اگر در قالب اجماع عملی باشد بله، ولی بسیاری از سیره فقها رو فرمودن که در قدیم بر یک حکمی همه به اصطلاح اجماع داشتن ولی الان اون حکم اصلا کلن دیگه نقض شده و رد شده. خب در مورد اون تبیین ظرفیات هم فرمودن این دستبندی آیات هست و خیلی مطلبی در اینجا وجود نداره. خب بنده از استاد بزرگوار جای خادم کوشا تشکر میکنم و همچنین از عزیزانی که در جلسه شرف و حضور دارن و همچنین عزیزانی که خواهران و برادرانی که در فضای مجازی این جلسه رو پیگیری میکنن تقدیر و تشکر داریم. خب استاد آقای صادقی فدکی شما 10 دقیقه وقت دارید انشاءالله که این مطالب رو به صورت اجمال بیان بفرمایید و حضورم یک دقیقه. بله چشمیشون الان بگم. خب نه سوال مختصر بفرمایید که در ضمن جواب بدن دیگه، اگر سوال در آجای زمانی آجای. خب پس بفرمایید عزیزانی که در فضای مجازی تشریف دارید سوالات می زحمت بنویسید ما تقدیم میکنیم محضر استاد.
عمده اشکالاتی که جناب آقای خادمی کردن ناشی میشه از محدودیت بحث. متاسفانه چون گفتن در 25 صفحه 30 صفحه بحث بی مهمی رو که ما تقریبا در یک کتاب 300-400-500 صفحه مثلا مطرح کردیم و نوشتیم، این آدم بیاد در 25 صفحه هر تلخیصش کنه و چیز کنه، این دیگه خیلی از زوایای بحث نمیشه بیان کرد و این شبهاتی که تو ذهن ایشان هست این شبهات مطرح میشه، در حالی که اگر دست ما باز بود مثلا 100 صفحه اگر چی بود خیلی از این اشکالات دیگه قابل تر نبود. خب این اشکالات ایشان، نکته بعدم این که باز من نتوانستم همه اشکالات ایشان را یادداشت کنم یا تو ذهنم بسپارم. مثلا اگر یک جایی بود که این اشکالات ضبط شده بود بعد سر فرصت آره میگم، اگر اینا رو در یک جلسه دیگری که من اینا رو مثلا تک تک چیز کنم جوابش بنویسم اینها آره نه، بخاطر اینکه شبهه ایشان برطرف بشه. حالا من که مثلا جوابش دارم و بعد مواردی که قابل اعمال هست اعمال میکنم، مثلا چون ذهنیت این جلسه ممکنه که بعضی اشکالات فرصت نشه جواب بدیم در این وقت اندک. خب در رابطه با اون فرهنگ شیعه را که گفتن که قرآن در کنار روایات، ما هم قبول داریم، این هیچ شک و شبهه‌ای نیست که پیغمبر اکرم فرمودن این کار کنه که کنه سقرین تا والله و اعترتی، اصل مسلمه در نزد شیعه است و ما بیش ما نگفتیم قرآن به تنهایی مرجع است، قرآن با سنت مرجع است، منتها اصل قرآن هست دیگه، یعنی سنت رو خود اهل بیت گفتن روایات ما رو عرضه کنید بر قرآن، پس میشه روایات در مرتبه دوم و منظور ما از مرجعیت قرآن همین هست که ما در مرتبه اول باید به قرآن مراجعه کنیم و بعد به روایات اهل بیت، روایات رو باید عرضه بر قرآن کنیم. در خصوص عنوان مقاله که مرجعیت قرآن در فقه و حقوق منظور علم حقوق اون چیز ذهن ما بوده، علم حقوق حالا از ظاهر عبارت ممکنه اینجوری برداشت بشه، منظور ما اون حقوق است که حالا ظاهر عبارت، ولی من اون رو اصلا قصد نکردم که علم حقوق رو قصد نکردم، اون حقوقی که قرآن هم به حقوق توجه کرده هم به احکام بخشش. آره تو بعضی چیز اصلاح کردیم قانون، آره قانون منظور هم قانون است که آره. خب بس این منظور چیه؟ خب ایشوال دادی گفتن اگه منظور از فقه این است که قرآن به داده های فقهی توجهی نکرده، آیا کسی هست که مرجعیت قرآن در فقه قبول نداشته؟ خب این رو درسته دیگه، ما که بحث ما این نیست که حتما دیگران انکار کردن که ما میخواییم مرجعیت علمی قرآن رو اثبات کنیم. این اول بحث مقدمی است، یعنی دلایل مرجعیت مقدمه برو بیان ظرفیت ها بوده، یعنی محور اصلی بحث ما ظرفیت های عنوان تیتر مقاله همین هست که دلایل و ظرفیت ها، دلایل به عنوان مقدمه آمده، درسته دیگه، اینو کسی انکار نکرده، اگرچه یک عده انکار کردن گفتن قرآن کتاب تشریع نیست، ولی دیگه اینجا جای این که به همین نظریات ما بپردازیم جاش نبود، ولی محور بحث و بحث ظرفیت ها. اما اون نکته اصلی که اشکال دیگری که ایشان تا آخر تقریبا مطرح کردن که ما گفتیم همه آیات قرآن آیات الاحکام هست و در همه آیات که اشکال کردن که نه قرآن در خیلی از بعضی از آیات متشابه هست، بعضی از آیات تاریخ هست و خود روایات هم این چیز کرده، منظور ما از همه آیات قرآن طور کلی است، یعنی شما نرید به بخشی از آیات مراجعه کنید و بخشی رو نه قرآن رو سر تا سر توجه کنید، منظور کلیت آیات قرآن هست نه جزئیات آیات قرآن که بگیم تک تک آیات، من قبول دارم که تک تک آیات قرآن آیات احکام نیست، بعضی آیات تاریخ هست، بعضی آیات مثلا بحث دیگری است، ولی کلیت آیات قرآن رو باید ما هدف مرجع علمی قرآن در احکام بدانیم، که منظور از کلیت آیات قرآن این بود که آیات فروعات عملی، آیات اخلاقی رو از قلم نندازیم، آیات اعتقادی رو از قلم نندازیم، آیات ادعیه رو از قلم نندازیم، آیات ضرب المثل و آیات قیامت، منظور این هست نه تک تک آیات قرآن. اما این که مراد از مرجعیت چیست، اشکال بعدی ثبوتن یا اثباتن یا آیا مرجعیت استقلالی منظور هست یا مرجعیت انضمامی، منظور ما از مرجعیت همین است که قرآن محل رجوع هست و احکام فقه رو و قوانین فقهی رو و احکام شرعی رو در خودش نهفته و ما اگر خواسته باشیم به قرآن مراجعه کنیم، به احکام شرعی مراجعه کنیم، باید به قرآن مراجعه کنیم و این منظور هست. این که آیا استقلالیست یا انضمامی، ما استقلالی باز هم گفتن که استقلالی که ما اصلا هیچ نیازی به قرآن در روایت نداشته باشیم اصلا منظور ما نبوده، استقلالی بره در یک حدی قرآن مستقلا هست، این که تقریبا از مجموع نظریات شما آیه خادمی اینجور برداشت میشد که ایشان تقریبا متمایل هست به نظریه اخباریه که قرآن رو جز با روایات به پیغمبر دستور داده، همه آیات رو تا به پیغمبر مراجعه نکنیم برای مراجعه قرآن رو نمیفهمیم، در حالی که این صحیح نیست، حتی خود مجموع اصولیین هم این رو رد کردن. ما در بین فقهای شیعه یک دسته داریم اخباریین، یک دسته اصولیین، اخباریین تقریبا همین نظر آیه خادمی رو میگن، در حالی که اصولیین یک اصلی که خودشان نه اصولیین گفتن حجت که اون حجت نیست، خب اخبارین میگن حجت نیست، تقریبا شما نه تقریبا جوری که میگن که ما نه شما اگر باز هم این مطالبتون مراجعه کنید میگن لتوبینه در همه آی در هم نه لتوبینه تقریبا از کلام شما آره، لذا آیات قرآن مرجعیت دارن، بعضی استقلالی چیزایی که ظهور دارن و بعضی که نیاز به تفسیر اهل بیت دارن، اینجا باید بله، اینجا باید اهل بیت منظم بشه. پس اینجوری نیست که در همه آیات ما اصلا قرآن هیچ مرجعیتی نداره. چرا مرجعیت داره؟ اتفاقا مرجعیت استقلالی داره در جایی که ظهور داره. ظهور داره بله. این رو و در اون اتفاقا خود اهل بیت شما میگه در خیلی در خیلی جهان نه قواعد قواعد فقهی همش عمومات است. اتفاقا در همون روایتی که شما مثال زدید که امس علی در همون جا امام میگه که مگر این آیه رو نشیدی که لیت فی الدین حرج، مگر این آیه رو نشیدید؟ یعنی خودت مراجعه کن، خودت برداشت کن دیگه، از اینجا نیازی به چیز من ندارین، بیان من ندارین. و امثال این تعبیرات خیلی زیاده. میگه عربی میگه مگر شما قرآن نمیخونید؟ مگر چی؟ اصلا همینجا امام میگه مگر این آیه رو نمیخونید؟ خیلی در همینجا خیلی، حالا اون جاش رو اینجاش رو ممکنه نیاز به روایت اهل بیت داشته باشیم. خیلی امسه رو در هم باره همون دستش سوال میکنه از امام دیگه. این حرج بحث نوع آوری که دیگه، حالا گفتن که مثلا فل جمله مرجعیت قرآن رو همه قبول دارن، ولی بل جمله مثلا که گفتن نوع آوری نیست. خب همین بیان همین دستبندی خاص که ما همه باید به همه آیات قرآن مراجعه بکنیم و دستبندی ششگانه، واقعا این رو شما در کجا کسی بیان کرده؟ همه آیات من این کاری است که شاید کار مثلا چندین ساله است که من روایت اهل بیت رو مراجعه کردم و سالهای متعدد روی این کار زحمت کشیده شده و این دستبندی خاص بیان شده و این دستبندی به نظر من نوآوری است و در جای دیگری من ندیدم. اما دلایل اثبات مرجعیت قرآن که با آیات اشکال کردن تعجب میکنم. این آیات رو شما هر جا مقاله مرجعیت رو مراجعه کنید، چه کسی که کتاب نوشته، چه کسی که مقاله نوشته، همین آیات رو آورده. ما بیم در این آیات تشکیک کنیم بگیم آیات نه مرجعیت رو نمیرسانه، واقعا چی رو میتونیم قبول بکنیم؟ خانه اشکال مشخصه دیگه، یعنی واقعا از این آیات برداشت نمیشه. یعنی ان الحکم الا لله، واقعا خیلی نه ان الحکم الا لله، آیا یک وجه متیقنش حکم شرعی شامل میشه یا نمیشه؟ خیلی خوب، خیلی بارک الله، خیلی خوب، همون زوار قرآن، در همون زوار قرآن مرجعیت مرجع هست، یعنی نباید حکم را بگیرید. مرجعیت یعنی این که من حکم شرعی، حکم مال من است، من حکم بیان میکنم. نه نه اشکال این آیه اینه که حکم تشریع حکم با من هست و من حکم رو بیان میکنم و من حکم و من این حکم در قرآن بیان کردم. نه خیلی در کجا؟ خیلی خوب، خیلی این رو اگر نگفته این حکم خدا رو در کجا شما باید پیدا بکنید؟ خیلی خوب میگه، خیلی خوب خدا میگه من حکم رو بیان کردم. نه نه خب میگه ما میریم جسوی میگیم در کجا میریم، آیا کتابی داری تو که گفتی حکم رو بیان کردم یا نه؟ میگه بله من کتاب قرآن هست. میبینیم در خارج قرآن هست، پس میفهمیم که منظور از این حکمی که بیان کرده هم احکام سقوط رو بیان کرده. اگه غیر از اگه خواسته بشین در اینجا تشکیل کنید، در همین چیز میشه تشکیل کرد. و همینجور و نزلنا علیک تبیانا لکل شیء، این خیلی ظهور ده در مرجعیت قرآن. و بعد به روایت رو آوردید، روایت ان قرآن علی 500 وجوه. ما نگفتیم که همه آیات قرآن احکام است. درسته متن این روایت رو قبول داریم، همین روایت گفته یک بخشش احکام است، ما به همین یک بخشش استناد میکنیم. این قرآن در قرآن احکام شرعی بیان شده، ما هیچ ما ادعا نکردیم که همه قرآن احکام هست و همه احکام هم در قرآن هست. این رو در جای صریحا چیز کنید. و اون اشکال سیره فقها رو گفتید. سیره فقها موقع که سیره عملی فقها از صدر اسلام باشه، این رو کی گفته دلیل نیست؟ سرآمد متشرع فقها هستن. و موقع که اجماع دارن از صدر اول همه فقیهان شیعه و اهل سنت اجماع دارن، بالاتفاق گفتن که قرآن منبع تشریع احکام هست، خودش یک دلیله. و اشکالات آخری هم گفتید که شما یک آیه بیارید که ظهور داشته باشه که فقها با آن تمسک نکردن. من صدها آیه برای شما میارم که ظهور دارد و فقها تمسک نکردن. شما بحث ارتداد رو شما در کتاب نگاه کنید، میبینید یک فقیه یک آیه آورده، یک فقیه دو آیه آورده، یک فقیه سه آیه، از سه چهار آیه اصلا تجاوز نمیکنه. و بعضی هم به آیات استناد کردن که اصلا خود فقیه که به آیه استناد کرده ظهور نداره. ما سرآمد فقهای ما شیخ طوسی، شیخ طوسی در بحث حکم قتل مرتد به چه آیه استناد کرده؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. خب از این آیه شما میتونید چیز کنید، حکم قتل مرتد رو برداشت کنید. خیلی خوب، ببین فقیه که به یک آیه استناد، آره خیلی خوب، میگن فقها به آیات استناد کردن که خود شما و خیلی از فقها ظهور قبول ندارید، در حالی که خیلی صدها آیه را ترک کردن که ظهور داره در خیلی از مباحث. مثلا بحث ارتداد که ما 100 تا آیه در همون بحث رو چی رو؟ خیلی خوب، من قبول ندارم. خب من قبول ندارم دیگه. خیلی خوب، من قبول ندارم. میگم شما فقها میگید که فقها هر آیه ظهور داشته تمسک کردن و به فقها اشکالی نیست. میگم نه، خیلی اشکال به فقها هست. فقها با آیات ظهور داشتن تمسک نکردن، با آیات ظهور نداشته تمسک کردن. و همین من لم یت غیر الاسلام دینا. خیلی خوب، خیلی همین آیاتی که در بحث تعذیر ما آوردیم. آره دیگه، او آیات آره. لذا ما آیات زیادی داریم که ظهور در موضوعی داره ولی فقها استناد نکردن. نمونه شما اگه خواستید ما لیست اون رو شما بعدا میاریم.
خیلی ممنون از اینکه آقای یوسف مقدم که تشریف آوردن، خوب شد. آره من خیلی اجمالی میخوام بگم. بنابراین خواستم اینو بگم، اگر میخواهیم بگوییم که قرآن فل جمله مورد نظر است و باید بریم سراغش، اینو گفتم. خب اینو که کسی انکار نکرده تا من براش بخوام بیام اثباتش کنم، وقتی نیست من چی رو بیام اثبات کنم؟ دوم، اگه میخواهید بگید همه قرآن و همه آیات، همه آیاتش در مورد چیز احکام هست و اینها، خب اینم که عرض کردم شدنی نیست. خود هم قرآن انکارش میکنه، هم روایت انکارش میکنه. بله شما نکته ای رو فرمودید، برام خوبه، نکته خوبیه. میگه یعنی شما نباید نگاه کنی بگی حالا چون همه قرآن نیست فقط به همونه که فقها آوردن استناد کنی. برو قرآن رو بگرد، اشکال نداره. اونم عرض میکنم مگه کسی انکار کرده که میگه بگرد هر کدوم ظهور داشت قبول، ظهور نداشته که دیگه کسی نمیگه. سرجم حرف ما در دو حوزه، هنوز در حوزه اولی، اینکه اگر ظهور داشته کسی هست که بگه نه، تا اینکه من بگم آقا من میخوام بگم اثباتش کنم اینو. خب اگه ظهور داشت همه قبول کردن. شما یه نکته امروز فرمودی نه این مقدمه است، حرف من حوزه دومه که من خواستم بیام ظرفیت رو تبیین کنم. عرض کردم که تو اون ظرفیت تبیین کردن فقط شما اومدید گفتید آیات، که من میگم ظواهر، شما ظاهرا میگی کل آیات، من میگم ظواهر آیات خودشونو میشه دستبندی کرد. خب اینکه شما بیای کل آیات قرآن رو دستبندی کنی یه دسته مثلا تاریخ هست اینا، چه تأثیری داره در بحث فقهی؟ خب باید یه اثری داشته باشه دستبندی دیگه. من اشکالم این بود، صرف دستبندی خب اینکه نوآوری نیست، خودتونم میدونید از مصادیق ترویج این است که شما یه مطلبی رو، مطلب آقا رو برداری درست تنظیمش کنی و بگی آقا در 4 تا مطلب 5 تا مطلب گفت.
چرا آیات قرآن در فقه نمیبینیم؟
چرا نمیبینیم؟ آیات الاحکام نوشتن، چرا نمیبینیم؟
آیات الاحکام میگن 10% آیات.
خب شما بر همین جاست میگم این آیات الاحکام رو گفتن ظهور داره. شما لطف کن یکی دیگه بیاد بگو این ظهور داره، من ظهورش رو آقایان دیگه فقها قبول کنن. میگن نه ظهور نداره. منظورم که حرف جدید کجاست؟ دستبندی که نمیشه گفت که من الان میام آیات قرآن رو شما به آقای مصطفی بگو آقا شما دستبندی کن، آیات قرآن دستبندی میکنه. این شد چه نوآوری داره آخه؟ شاید کسی بگه شما 10 دسته کردی، من 20 دسته میکنم مثلا. به جای نقطه فقهی نمیرسه. یه دستبندی که آورده فقهی داشته باشه. حالا در این حال
یه عرض من داشته باشم من یک فرماشد قبلی از استاد شاکر و همچین خانم جناب خادمی باشد شاید از خاتمه سرور ما دوست قدیمی عزیز ما از استاد خادمی و همچین جناب از فرماشد قبلیشون من استفاده میکنم در مجموع در جلسات گوناگون که این بحث مطرح شده. فکر میکنم بحث ما بحث کبروی نیست، بحث سغرویه. به این معنا که از آقای خادمی میپذیرن که اگر در قرآن آیاتی باشد که ظهور داشته باشد ما میپذیریم. آقای رضوی میفهمند در قرآن آیاتی هست که ظهور دارد. این اختلاف نظر هست. به نظر من اگر این قضیه رو پذیرفتیم که اختلاف سغرویش نه کبروی، وقت میریم سراغ این قضیه که آیا خود ظهور مبنای اعتبار ظهور چی هست؟ مبنای آیا اگر کسی مثلا فرض بفرمایید بنده گفتم این آیه به نظر من ظهور دارد، شما گفتید نه این آیه ظهور ندارد، کما اینکه ما میبینیم فقها خیلی از جاها حدیثی را روایتی را یکی میگه ظهور داریم که ظهور ندارد، پس باز جای اختلاف است در این قضیه که به اصطلاح در خود ظهور هم این اختلاف مطرح بشه. خیلی عذرخواهی میکنم.
با تشکر از استاد خادمی کوشا و از استاد صادقی فلکی. عزیزان حاضر در جلسه سوال دارید؟ بله، سوالاتون مختصر باشه که بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور عظیم جناب آقای صادقی فرمودن که در کاری که من انجام دادم در بحث حوزه آیات احکام دیگران به اون شکل نشد. من نمیدونم آیا این تحقیقات لازم صورت گرفت. این همه کتاب آیات احکام اومده، واقعا شخصیت های بزرگ آدم های در طول تاریخ رو میبینیم که دوای احکام رو میبینه که خوب آوردن استفاده کردن. کار زیبایی که انجام دادن انجام داده باشه. نکته دیگه اینست که اصلا گسته اشاره مایی شما داشتید اینا، چرا فقها ها با وجود این ادعایی که از دالی دارید یا با وجود همه آیاتی که در واقع هست و مرجعیت داره، چرا در استنباط احکام از این قرآن با اون مرجع استفاده نکردن؟ آیا واقعا اونا حواسشون نبوده؟ مشکلاتی موانعی واقعا داشتن؟ چه انگیزه هایی میتونه باشه؟ من در ذهنم میگه اگر امکان داشته باشه چیزی شما فرمودید ولی از خیلی اجمال بود، جا داشت که بیشتر پرداخته بشید. نکته دیگه این است که اگر از زاری بخواید در بین فقها ها فسران و کسانی که چه شیعه و چه سنی در حوزه مرجعیت قرآن در بحث استنباط فقه و حقوق، چه کسی رو شما میتونه به عنوان شخص برجسته در استفاده از این مرجعیت قرآن در حوزه فقه و حقوق معرفی بفرمایید؟ این شما چیزی نفرمودید این رو. آیا واقعا شما تکتاز این میدان هستید؟ نگه نه، کسای در تو تاریخ بودن که راه ها رو گشودن، حرفای خوبی رو مطرح کردن اینا، ولی حالا اینجا شاید جا نداشت بیاری یا قصدش بیا ولی فراموش کردید اینا. السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. باشه، نوشتم واسه بعضن اساتید محترم فرمودن، من تونتون فقط عرض بکنم اون چی که بیشتر اهل نظر خودم هست. یکی اینکه ادله‌ای که شما فرمودید صرفا اثبات میکنه این توانایی در قرآن هست، این مقدارش هم هیچ عهدی توش اشکال نداره، همونطور که استاد محترم فرمودن صرفا مثال‌های قرار افتوده بشه اگر سازه طرف مقابل اینها رو بپذیره. شاید بیشتر باید به این سمت بحث بره که ما چه فرمول و فرایندی داریم برای این استفاده ها، چه بتونیم با این فرمول و فرایند بتونیم استفاده رو حتی اکثری کنیم و قابل فهم تر کنیم برای عموم مخاطبین. نکته بعد این که شاید لازم باشه یک آسیب شناسی بشه که چطور میشه فقهای ما با وجود تأکیدات فراوان به قرآن که خودشون توی کتب حدیثی خودشون در اول هر بحثی آوردن، چرا به این سمت نرفتن؟ چرا نرفتن؟ نه اینکه اونها بی توجه بودن، نه، چرا باعث شده، چه چیزی باعث شده که فقها از اول با یه نگاه محظورگونه ای به آیاتی که به ظاهر خودش خیلی روشن حکم فقهی رو بیان میکنه که شما مثلا هم تون جلسه جلسه قبلا فرمودید، چرا به این سمت نرفتن؟ آیا اون روحیه تعبد انگاری فقهی باعث شده؟ مثلا فرض کنید الان چیزی که از قرآن میگن و گاهی موقع خیلی هم جبهه در مقابلش گرفته میشه، مثلا در مورد نماز مسافر که بعضی از قرآن مطالبی رو بیان میکنن که با جبهه فقهی خیلی پررنگی مخالفت باشه، یا در مورد دیه زن و مرد که اون مرجع فقیه فرمودن از قرآن استفاده کردن بحث ادال. خب اینو آیا اینجور نبوده که روحیه فقهی فقهای ما به سمت مقاصد کمتر میرفتن، بیشتر تعبدی نگاه میکردن، این پشتوانه ذهنی باعث شده بود که از قرآن خیلی استفاده نکنن، این پسینه ذهنی، این اگر باز بشه به نظرم اون حیث فرمولی ما، کمی ما، داده قابل استفاده آکادمی که ما خیلی قابل استفاده خواهد بود. تو یک در مورد احکام بطول قرآن فرمودید، خود طبیعتا اینا قطعا به مرحله ظهور نمیرسن. امام علیه السلام اگر اینجا باشند و بفرماید مراد از این کلمه امام علیه السلامه و مراد از این طهارته، ما از امام میپذیریم، ولی به کس، به کی بتونیم اثبات کنیم اینو که مراد از این امامه؟ دو تا مطلب دیگه این که اگه از اول اینکه حاجی خادمی کوشان می‌فرمودن اینکه همه فقها قبول دارند، اینکه همه فقها فی الجمله، آیا اگه از اول این رویکرد فقهی توی فقهای ما از همون اول شیخ صدوق و شیخ مفید دیگران وجود داشت، آیا مسیر فقه عوض نمی‌شد؟ یعنی که از اول فقهای ما به آیه‌ای که در مورد زید هست و بحث تعذیری، آیه‌ای که در مورد نفی بلد و تعذیر نمی‌دونم محرومیت از بعض خدمات اجتماعی و تعذیر، اگه از اول اینجوری به قرآن نگاه میکردن، آیا مسیری که الان ما میگیم مسلمه عوض نمیشد؟ آیا این روحیه باعث نشد که از اول مسیر فقه به یه سمتی بره که قرآن توی زاویه خفای قرار بگیره؟ و سوال آخر این که فرمودن مرجعیت انضمامی، حاجی خادمی کوشا تو صحبتشون بود، خواستم عرض کنم که ما اگر این مرجعیت انضمامی به امر مسلمی بگیریم، موارد نقض داره. الان فرض کنید روایتی داریم که عرضه کنید روایت متعارض رو بر قرآن، این مسلمه ما، ولی اینکه یک مورد برای این روایات متعدد داشته باشیم که حضرت بفرمایید این روایت رو عرضه کن به قرآن ببین قرآن چی میگه، بپذیر اثباتا، اگر نبود نپذیر، همین یه دونه در مورد مرجعیت انضمامی رابطش چیه؟ همین یه موردی که امام براش پیدا کرد، این چطور میشه؟ این نشون میده که قرآن کریم مرجع و مصدری است برای پذیرش حتی این مورد. اگه این یه مورد پیدا کردیم شاید بیشتر هم بتونیم بکنیم. اینجا چطور میشه مرجعیت انضمامی موقع زیر سوال نمیره؟ حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه روایتی رو مکررن تکرار کردیم، این القرآن نزل علی خمسه وجوه، بعد نزل علی خمسه وجوه، بعد گفتیم موقعی که برش مردین چهار تا شمردین، حلال و حرام، محکم و متشابه، این خمس و با اربعه چطور
نه این مشال انداختیم ولی خمس
یکی دیگه چی شد؟
هست
دوره باید
هست
میگم
ما انداختیم
باید نگاه کنیم. یه نکته که به نظرم میاد اینه که ما باید بر طبق مبانی ببینیم مثلا احکامی که ما استفاده داریم، یعنی حلال و حرام، باید و نبایدی که ما داریم یا ارزش هایی که هست، اون منابعی که ما شناسایی کردیم و در اصول مطرح شده که میگن قرآن و عقل و اجماع و سنت، اینها آیا کدومش مرحله اول هست، کدومش اصل، کدومش فرع هست، اینا مشخص بشه اولا. ثانیا این که ما ممکنه آیا قرآن تمام این احکام رو بیان کنه در مقام بیان تمام اینا باشه، و چرا قرآن اینا رو بیان کنه و در اثار مختلف ما پیش از قرآن چی داشتیم که این حکمی هم بوده دیگه، شرعی بوده. آیا در مثلا احکامی که در تورات و انجیل بوده تمام احکام بوده بیان می شده؟ در صورتی که خود عقل حکم داره، فطرت حکم داره، این هم احکامیه دیگه. قرآن در مقام بیان احکام عقل و فطرت چه سخنی داره؟ و یک شبهه یه سوالی مطرح میشه، اگر فطرت ما و عقل ما درست کار کنه اصلا ما احتیاج به قرآن داریم یا نداریم؟ این سخنی است که به نظرم میاد باید مطرح بشه. شبهه من مطرح شو مشخص.
خب من بازم تشکر میکنم و همه اینها تلاش هامون این هست که آقای صادقی بالاخره وقتی می نویسند هم دقیق تر باشه ها، و الا در واقع یک مشارکته و لذا بله همینطور است. عرض میکنم که آقای صادقی نکته فرمودن که اصل قرآن است. نه اصل صادقی فدکی، شما اشتباه میگی.
آره
رضوی معروف از شناسنامش صادقی فدکیه. ببین ما شناسنامه رو میشناسیم، این همینه، اینجا مرجعیت داره شناسنامه.
آره
بله، این هم در محضرشون میگم که کاملا درست تایید کنه.
ولله الا اسماء الحسنا
ولله الا الوهیت هم میکنه. بله عرض میکنم که فرمودن بله اصل، اگر منظورتون مرجعیت استقلالی، بله قرآن مرجعیت استقلالی داره، اصل قرآنه. من خیلی روشن سوال میکنم، اگر اصل قرآنه، قرآن عامی را گفته و روایت خاصی را گفته، شما عام قرآنی رو میپذیرید یا خاص روایی رو؟
هر جایی جوری باشه خاص روایی رو
میپذیرید. احسن، خب پس بنابراین مرجعیت مال قرآن نشد دیگه، اصل مال قرآن نشد، اصل مال روایت شد. یعنی اونی که حرف آخر رو زد این. حالا اینو جواب نمیگم که اینو بهش توجه کنید. و بله نکته دیگه که دوستمون جناب آقای نجم اشاره کردن، ببینید اون طرف هم هست که وقتی ما میگیم انضمامی هست، در واقع میاد میگه روایات رو به قرآن عرضه کنید. اگر مخالف بود گفتم یه بحث جالبی داره اینجا، مخالفت جزئی مورد نظر یا مخالفت کلی. اگر مخالفت جزئی مورد نظره که نیست، چرا؟ چون آقایون تخصیص رو قبول کردن، پس منظور مخالفت کلیه. اگر مخالفت کلی مورد نظره که این اصلا مربوط به بحث مرجحات نمیشه، و حالی که فقها در مرجحات آوردن، این جزء ممیزات میشه نه جزء مرجحات. اینا بحث فنی و اصولی در باب تعارضه، از این میگذرم. و اون اینکه اون طرفو بگید چرا موضوع، از این طرف هم شما میگید دیگه، اگر چنانچه ظاهر قرآنی با روایات معتبر مخالف باشه، ظاهر قرآنی با روایت معتبر مخالف باشه، بازم میگید آقا به قرآن تمسک کنید. نه، شما هر جایی که روایات معتبر، چرا؟ چون ظهور روایات معتبرمون رو مهمه ها، ظهورشون یا از باب اظهریت مقدم میکنید یا از باب حکومت مقدم میکنید. تفسیر، تفسیر گاهی میبینی این ظاهر اینه، میگه نه این ظاهرش منظور نیست، این است، خلاف ظاهر رو میگه روایت، ولی میپذیریم ازش. اینا نشون میده که، اینا نشون میده روایت هم اصلیت داره. چی؟ اینه که میگم انضمامی اینه، یعنی باید این دوتا با هم، اینجور نیست که نه تنها آیه و نه تنها روایت، اینا دوتا با هم دیگه باید باشه. و این با هم بودن فقها ها معیارشو گفتن، ظهور و ازهر، حکومت حاکم و محکوم. حالا این حرف من بود، حاکم و محکوم، نه حاکمیت چیزها، حاکمیت مثل اصطلاح اصولیش منظورمه ها، حاکمیت اصولی ها، نه حاکمیتی که شما ذهنتون رفت. بله حاکم و محکوم در ادله، این دلیل حاکم است بر اون دلیل، اون دلیل محکومه، از این منظور.
خیلی ممنون، تشکر از اساتیدی که سوالاتشون رو فرمودن. بله نه من باید ایشون هنوز پاسخ. بله 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 یه پیشنهادی آقای شیرزاد اول جلسه داشتن که من به نظرم میرسه که در نشست‌های مجلس علم قرآن حتما باید انجام بشه، و اون هم که بسیاری از این شبهات از همون برمیخیزد،
عدم ارائه منشور مرجعیت علمی قرآن به دوستان هست که منشور باید ارائه میشد، بسیار این مباحث مبنایی اونجا پاسخ داده شده، یعنی به اصطلاح سنت و اینها جز مبانی است، یعنی قرآن بدون سنت نیست، در اونجا مبانی بیان شده. فلذا واجب هست که از بیوت در جلسات نشسته اون رو که شما فرمودید هم اصل مقاله و هم منشور ارائه بشه که عزیزان اون شبهات مبنایی رو دیگه اینجا نداشته باشن. خب استاد بزرگوار خب اگر چون حاجی‌های یوسف مقدم هم نسبت به همین شبهات فکر کنم نظر برای ما بفرمایید در خدمت
عرض کنم به حضور مبارکتون که در بحث اصل و فرع این منافات ندارد، با اینکه ما در جایی اگر روایت آمد تخصیص داد عمومی را تقیید کرد اطلاقی را، باز هم بیم اصل قرآن کریم است، چون بالاخره ما میخوام یک کلامی صادر شده از حاکم، از ولی، از خدا، میخوام این کلام رو تقیید کنیم، این کلام رو تخصیص بزنیم، یعنی ما مطلب دیگری خودمون اضافه نمیگیم، همین کلام دست ما
محور
قرآن. در روایت هم آمده که ثقل اصغر و ثقل اکبر داره، ثقل اکبر این ثقل اصغر با همه عظمتی که روایت داره. بله ما تفسیری اگر اهل بیت از آیه شریف قرآن کردن، این تفسیر اهل بیت برای ما حجته. این روایت یعنی که میگه ما خالف القرآن لم نقله و فضربوها علی الجدار، اون روایت ظهور هم شامل میشه، یعنی ما خلاف ظاهر قرآن هم حرف نمیزنیم. از اگر بین بله اگر بین ظاهر روایت و ظاهر قرآن، بین ظاهر روایت و ظاهر قرآن تعارضی به وجود آمد، به این است که ما در اینجا بیاییم و به این روایت چرا قاعده
مخالف قرآن هست؟
نه نه ببینید شما معنایی برخلاف
ظاهر قرآن عامه تحقیق خاص
نه نه
بله این
ببینید در بحث حج دیگر غیر از مراد قرآن شما میخواد اینجا بگید، بخود روایت بخود آیه رو آن اینجای بحث داره باید گفتگو کنده این زمین، ما فکر میکنم که بیاد چرا
تشکر
در بحث حج ببخشم در بحث حج در ممنوعی حضر فقیه یک روایت داریم که شما اگر در زمینی حج مالی از هر راهی و دو حرام به دست بیارید اشکال نداره، این تخصیص داده اون مات آرانه میشه بیره باید عمل کرد؟
بله
ها؟ بین روایت تخصیص میزنیم؟ آره آره
شما حرف و پنج دقیقه داریم یا شما صحبت بفرمید یا خودش عوض میخوام صحبت ها برای حاج آقای صادقی هست و ما میخواییم فیض ببریم ها. من عرضم اینه ما یه اصل کلی داریم، اینا که نمیخوایی در آن زیر آبشو بزنید که دلیل روایت اگر خاص باشه آیه قرآن عام باشه، بل اتفاق البته بعضی مخالفت کردن ها، برخی مخالفت کردن همینجا، ولی عمومش یعنی قاطبه فقها میگن آقا دلیل خاص روایی مقدم میشود بر عام قرآنی. بابا این همه اشتباه کجا بود؟ خب هیچ تو خب از فقه چیزی نمیدونی اینو میگه اشتباه میکنن، اگه کسی بخواد اینو اشتباه کنه که اصلا فقه جلو نمیره که. این همه عذر میخوام ما انواع بیهایی رو داریم که در قرآن بی قراری رو قرآن گفته باطل روایت گفته و الله احل الله البی گفته، چی داری میگی اینا اشتباه میکنن؟ تو چی از فقه چیزی پس نمیدونی داری میگه اشتباه میکنن؟ این دیگه بعد ببینید آخه اول بگیم یه مبانی داریم در فقه همون خیلی روشن، اصلا یه چیزی مثل عذر میخوام مثل نه اون جهت دیگه ای داره، اون میگه برای اینکه روایات باید باشه نه یه خبر واحد، اختلاف فقط در همینه، میگه روایت میتونه روایت باید اینقدر قرائن داشته باشه که معتبر باشه بعد بیاد قرآن تخصیص بزنه، ولی به خبر واحدی که یه آقایی ولو زراره نقل کرده باشه نمیشود. و الا ببینید عزیزان این یک اصل مسلمی است در فقه شیعه و سنی که روایات خاص میتواند امومات قرآنی رو تخصیص بزنند، ولی فقه پیش نمیره که این از این. بعد این رو حالا یه مورد شما بخواید یه جایی هم بیاری، این اصل رو که نمیتونی باطل کنی، این اصل تو اصول ما برش شکل گرفته.
و از این قبیل حرفا. ما یه سری اصول اصولی داریم، اصول فقهی داریم، اونا رو باید بذارید جلو بعد این مقاله نوشته بشه. دقت کنید، بنده میخوام برای اینکه وقتی اومد بیرون دوتا فقیه خوندش هو نکنتش. ما یه سری اصول مسلمی داریم، اینکه ظواهر قرآن حجیت دارد اخبار نمیذاریم کنار، میگیم آقا ببینید با ظواهر قرآنی حجیت داره، میخواییم حالا مرجعیت قرآن رو ثابت کنیم. خب اولی سوال بهش میاد، شما مرجعیت واقعا استقلالش رو میخوایی یا انضمامی شد؟ خب وقتی اگه میخوایی بگی هر چی شد بریم سراغ قرآن، خب این جواب نمیده. یه جاهایی هست بیشتر جاها قرآن عمومات رو گفته، از کردن هم مرحوم علامه داره هم دیگران هم دارن. ما باید با هم دیگه بریم. چرا؟ چه اصراری از هم میگید مرجعیت؟ محور بودن قرآن غیر از مرجعیته. اتفاقا جالب اینه، قرآن محور است اما مرجع داره میگه هر دوشون با هم دیگه. چرا ما میخواهیم ثقل این رو بذاریم کنار و داریم ثقل اکبر رو میگیم؟ ثقل اکبر در کنار ثقل اصغر با هم باید من.
کی گفته این رو که ما فقط قرآن رو ثقل کنار بذاریم؟ کی گفته این رو؟
معلومه شما نمیگی پس مرجعیت قرآن چی داری میگی؟ پس نباید بگی مرجعیت قرآن، شما داری میگی. ببینید تاج قوز میخوام، ما هزاران مسئله داریم، شما روشن نیستی الان، یعنی میکروفونت روشن نیست نه خودتون. قوز میخوام ببینید لحظه، ما ببینید هزاران روایات داریم که اصلا قرآن در اون مورد هیچی نگفت، اصلا محوریت ندارد. خب پس چجور قرآن مرجع میتونه باشه؟ خب پس بیاید دو تایشو با هم بگی. چه اصراری حرف خلیفه دوم رو بگی داخل؟ روشن نیستی حاج آقا.
از تو به منابع استنباط، اگر شما خواسته باشید مسئله رو استنباط، اول سراغ قرآن میدونی میدید.
چرا؟ همین
اقلاق شما دیگه رو خب، پس این معروف میشه شما اصالت رو به قرآن دارید که اول سراغ قرآن میرید دیگه، بعد میرید سراغ روایات، بعد میرید سراغ منابع.
بله، با تشکر از همه عزیزان، وقت نداری بجرد بفرمایید، ولی فقط سوال کنید.
سوال بکنید.
سوالا کردم. ببینید شما میگین روایت تخصیص میزنه در جایی که قرآن باشه فلان. شما به کلمه روایت میارید. یعنی روایت یعنی چی؟ چیزی که نقل شده از معصوم. آیا این روایت اعتبار داره یا نداره؟ اعتبارش به چیه؟ یه موقع شما میای روایت رو از طریق علم رجال میگیری، یه موقع نه، عرضه بر قرآن، این روایتی که نقل شده حدیثش باید موافق قرآن باشه. اگر موافق نبود اجازه بده، اجازه صحبت من دارم میگم اجازه بده. ببینید روایت یا موافق قرآن پذیرفته میشه یا مخالفه که پذیرفته نمیشه. اجازه بده، اجازه بده عزیزم، من دارم توضیح میدم. یه موقع است نه موافقه نه مخالف، درست؟ اینجا باز منطبق با فطرت، منطبق با علم بودن، منطبق با عقل بودن ملاک میشه. توجه میکنید؟ این رو ملاکیست که شما تازه فکر کنم میخوای باش برخورد کنی. شما سنتی داری فکر میکنی، جدید فکر نمیکنی، اینطور نظر میدی. اجازه بفرمایید. با تشکر آجابا. اجازه نه خب اجازه بفرمایید.
این حرفی که جدید نشون داد که چقدر
بعد همه عزیزان شرکت کنندگان از آن آجابا. نه آجابا از آن اجازه خب شما در شما شرکت کنندگان هم دارید، بتونید صحبت بکنید بعد از هر آجابا. خب با تشکر از آجابای تیموری، سرکار خانم حسینی، آجابای سررامی بزرگوار و آجابای محمدی، از همه شما تشکر میکنیم و از حضار محترم و از ارائه دهنده بزرگوار آجابای صادقی فدکی و ناقد محترم آقای خادمی و عزیزانی که شرف حضور دارن، فساجه های یوسفی مقدم، ریاست پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. ممنون که در این جلسه شرکت فرمودید. امیدوارم این مباحث که واقعا مباحث چالشی است، چون مرجعیت قرآن را ما هر جا رفتیم این چالش ها بوده، و هدفم همینه که این مباحث ارائه بشه، انشاءالله در آینده این مبحث مرجعیت علمی و قرآن انشاءالله بیشتر.
تشکر دارم من به خاطر شخص حاج آقای صادقی، حالا شما بگو رضوی، به خاطر ایشون قبول کردم و الا بحث برام روشن بود، اما خواستم بیشتر در محضر ایشون باشم. بله، خیلی ممنون از نکاتی که فرمودن، نکاتی که استفاده کردیم، خدا ان شاءالله توفیقاتشون رو بیشتر کنه.
اللهم صل على محمد و